طب خليك ناختك استخدامك لي ودوغن روتي او نور بوركيه
با سلام روز بخیر ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان با شما هستم. در یک ساعت دیگر از تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. حکومت استونیا میگوید یعقوب حیدری باید به زندان فرستاده شود نه به کابینه افغانستان. آقای حیدری به حیث نامزد وزیر وزارت زراعت از سوی رئیس جمهور پیشنهاد شده است. گزارش ها و مطالب خبری دیگر هم داریم. تا لحظات بعد با فهرست کامل در گزارش ها برخواهم گشت، اما حالا خبرهای افغانستان و جهان با لیزا حیدری.
بیست و پنج نامزد وزیر پیشنهادی افغانستان امروز برای گرفتن رأی اعتماد به ولس جرگه معرفی می گردند. محکمه ابتدایی رئیس خدایداد را محکوم به اعدام کرد و بارک اوباما رئیس جمهور امریکا امروز سخنرانی سالانهش به ملت را ارائه می کند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. قرار است نامزد وزیران پیشنهادی ریاست جمهوری امروز برای گرفتن رأی اعتماد به ولس جرگه معرفی کردند. قبلا ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که تمامی 25 نامزد وزیر و رؤسای پیشنهادی برای ده افغانستان بانک و ریاست امنیت ملی را روز سه‌شنبه به ولس جرگه معرفی می‌کند. این در حال است که ولس جرگه افغانستان گفته است اسناد 12 نامزد وزیر مشکل دارد. محمد صالح سلجوقی معاون دوم ولس جرگه افغانستان بر رادیو آزادی گفته است که شک و تردید وجود دارد که شاید شماری از این نامزد وزرا تابعیت کشورهای دیگر را نیز داشته باشند. این در حال است که یک تعداد از وکلا گفتند که با نامزد وزرای دو تابعیته حتی اجازه سخنرانی در جلسه ولسی جرگه را نخواهند داد. محکمه ابتدایی رئیس خدایداد را محکوم به اعدام کرده است. ریاست امنیت ملی با پخش اعلامیه گفته است که یک تن از همکاران رئیس خدایداد به 20 سال حبس و 3 تن دیگرشان هر یک به 7 سال حبس محکوم به مجازات گردیدند. رئیس خدایداد که بیشتر بالای وی اتهام قتل و اختطاف بود، حدود 4 ماه قبل در یک عملیات خاص امنیت ملی افغانستان از ناحیه 5 شهر کابل دستگیر گردید. ریاست امنیت ملی افغانستان رئیس خدایداد را یکی از بزرگترین و ظالمانه‌ترین مجرم در تاریخ معاصر افغانستان خوانده است. و شماری از مقامات بلندپایه ولایت فرا به اتهام اختلاس میلیون ها دلار از وظایفشان برکنار شده و به لوی سارنولی معرفی شدند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از فرا، محمد عمر شیرزاد سرپرست ولایت فرا، قماندان امنیه این ولایت، رئیس امنیت ملی و کمیسار گمرک به دستور رئیس جمهور غنی دیروز از وظایفشان برکنار شده به سارنولی معرفی گردیدند. رئیس شورای ولایتی فرا این خبر را تایید کرده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ششمین سخنرانی سالانه‌اش به ملت را امروز ارائه کند. انتظار می‌رود در این سخنرانی اوباما درباره مسائل مهم از قوانین مهاجرت و اصلاحات در سکتور صحی گرفته تا به پالیسی حفظ محیط زیست و امنیت ملی ایالات متحده آمریکا سخن بگوید. خود اوباما گفته است که بخش عمده سخنرانی‌اش به مسائل اقتصادی آمریکا متمرکز خواهد بود. همچنان در نظر است که اوباما درباره سیاست خارجی آمریکا و مبارزه بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی سخن بگوید. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید که این اتحادیه خواهان آغاز پروژه‌های ضد تروریستی با چندین کشور مسلمان به هدف بهبود همکاری‌ها بعد از حمله اخیر تروریستی در پاریس است. فدریکا موگرینی گفت که اتحادیه اروپا خواهان آغاز پروژه‌های خاص در چندین هفته آینده با چند کشور مشخص است تا سطح همکاری‌های ضد تروریستی را افزایش دهد. وی از ترکیه، مصر، یمن، الجزیره و کشورهای خلیج نام برد. مغرینی این مسئله را دیروز در بروکسل بعد از اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا ابراز داشت. او گفت که وزرای خارجه سلسله تصامیم دیگر را نیز اتخاذ کردند و شمول افزایش تلاش‌ها به هدف جلوگیری از تمویل شبکه‌های تروریستی، بهبود روابط با جوامع عربی و اتحادیه اروپا و تقرر آتشه‌های امنیتی در کشورهای دیگر به هدف همکاری با کشورهای جهان سوم. شورشیان حوثی شیعه اقامتگاه صدر اعظم یمن را در شهر صنعا پایتخت این کشور محاصره کردند. یک روز پیش از این در نتیجه یک آتش بس درگیری مسلحانه در اطراف کاخ ریاست جمهوری یمن متوقف شد. انتظار می رود که رئیس جمهوری یمن به هدف پیدا کردن یک راه حل برای بحران یمن امروز با شماره از گروه های سیاسی از جمله حوثی ها ملاقات کند. جنگ در اطراف کاخ ریاست جمهوری بزرگترین تهدید است که تا حال حوثی ها متوجه رئیس جمهور یمن ساختند. در حالی که درگیری ها در شرق اوکراین شدت گرفته و رقم تلفات هم در حال افزایش است، مسکو و کیف بر یکدیگر اتهام وارد می کنند. گریگوری کاراسین معاون وزارت خارجه روسیه کیف را متهم کرده است که می خواهد با قوه نظامی جنگ را حل کند. وی هشدار عواقب برگشت ناپذیر برای حکومت اوکراین را داده است. در این حال اردوی اوکراین گفته است که حدود 700 نیروی روسی صبح دیروز به هدف حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین وارد خاک آن کشور شدند. و در خبر اخیر میشنوید که پلیس ترکیه دیروز برای از هم پاشیدن تظاهر کنندگان در انقره از گاز اشکاور و تانک های آب پاش استفاده کرد. تظاهر کنندگان خواهان عدالت به دلیل مرگ یک خبرنگار ترکی ارمنی به نام هران دینک بودند که 8 سال قبل در نزدیکی دفتر کارش با ضربه گلوله کشته شده بود. هزاران نفر دیروز در استانبول نیز یک راهپیمایی صلح‌آمیز نموده و از حادثه یاد بود کردند که 8 سال قبل مردم ترکیه را کان داده بود. دینک 52 ساله در 19 جنوری سال 2007 کشته شده بود. یک جوان 17 ساله به نام اوگون ساماسات اعتراض کرد که دینک را کشته است و در سال 2011 به 23 سال زندان محکوم شد. ولی این مسئله زمانی به یک افتضاح مبدل شد که معلوم گردید نیروهای امنیتی از دسیسه قتل این ژورنالیست خبر داشتند ولی در جلوگیری از آن ناکام ماندند. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید و این هم فهرست داشته های این برنامه. حکومت استونیا میگوید یعقوب حیدری باید به زندان فرستاده شود نه به کابینه افغانستان. تابعیت دوگانه شماری از نامزد وزیران جنجال برانگیز شده است.
کدام کاری که انجام دادیم و اولسرگا کدام فیصله ای صادر کرده به خاطر از اینکه ما دو تابعیت ها را بر رأی نمیتیم هیچ گاهی در مخالفت با قانون اساسی قرار نداره.
و اما گروه دیگر میگوید
اینا در حقیقت به اصطلاح به آزادی حق رأی یک وکیل به حریمش تجاوز کردن.
در پهلوی گزارش های دیگر مجله فرهنگی رادیو آزادی را هم داریم که به مسائل هنری و فرهنگی اختصاص یافته. همراه با رادیو آزادی باشید. با سلام و روز بخیر دوباره. من امید مرزمان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک اکرام مسکینیار هم به شما سلام میرسانم. حکومت استونیا میگوید یعقوب حیدری باید به زندان فرستاده شود نه به کابینه افغانستان. یعقوب حیدری توسط رئیس جمهور افغانستان به حیث نامزد وزیر زراعت معرفی شده است. لوی سارنوالی استونیا در نامه‌ای که به رادیو آزادی فرستاده میگوید آقای حیدری به 4 سال زندان محکوم شده است. مقام های استونیایی میگویند یعقوب حیدری به اساس تقاضای خروج کوتاه مدت از استونیا این کشور را ترک کرد و دیگر بر نگشت. انتظار می رود امروز 25 نامزد وزیر به شمول یعقوب حیدری و نامزدان ریاست های امنیت ملی و افغانستان بانک برای کسب رأی اعتماد به شورای ملی معرفی شوند. جزئیات در این باره در گزارش از زرغون منگل.
لوی سارنوالی استونیا میگوید محمد یعقوب حیدری کاندید وزیر حکومت افغانستان برای کرسی وزارت زراعت و مالداری محکوم به 4 سال زندان در استونیا است. لوی سارنوالی استونیا در یک نامه فرستاده بر رادیو آزادی گفت یک محکمه در تالین و ستر محکمه استونیا حکم 4 سال زندان برای آقای حیدری را تایید کردند و حکم گرفتاری وی نیز صادر شده است. لوی سارنوالی استونیا در پاسخ به یک سوال رادیو آزادی نوشته است که محمد یعقوب حیدری در 3 مارس سال 2011 به جرم فرار از مالیه به 4 سال زندان محکوم شد که این حکم از سوی محکمه تالین و ستر محکمه استونیا تایید شده است. در ایمیل فرستاده شده بر رادیو آزادی این هم گفته شده است که آقای حیدری در جلسه اول محکمه اجازه خروج کوتاه مدت از استونیا را خواست و بعد از آن در مجلس محکمه حاضر نشد. حکم گرفتاری آقای حیدری در حال حاضر جاری است تا مدت تعیین شده حبسش تطبیق گردد. دفتر رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید از لیست کاندید وزرا حذف خواهد شد. اهدو لوبیاکاس، یک کارشناس امور سیاسی استونیایی بر رادیو آزادی گفت شامل شدن محمد یعقوب حیدری در کابینه افغانستان سلیق محکمه بر روی حکومت استونیا از سوی افغانستان در بدل خدمات استونیا در افغانستان خواهد بود. اهدو لوبیاکاس گفت وی میگوید فکر میکنم محمد یعقوب حیدری به استونیا فرستاده نخواهد شد تا به میز عدالت کشانیده شود، ولی اگر به حیث وزیر در افغانستان تایید گردد به باور من این سلیق محکمه خواهد بود بر روی حکومت استونیا. استونیا در شوکات نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان شامل بود و برای ثبات افغانستان کمک میکرد. با وجود آنکه ما یک کشور کوچک اروپایی هستیم، ولی اساکر زیاد ما در افغانستان کشته شدند. قابل ذکر است که در چند سال گذشته 9 سرباز استونیایی در افغانستان کشته شدند و 92 تن دیگر جراحت برداشتند. اهتو لوبیکاس، کارشناس استونیایی، می افزاید تایید حیدری من حیث وزیر در کابینه افغانستان پا گذاشتن روی تلاش های بین المللی برای پیشرفت افغانستان خواهد بود و این مسئله استونیا را سخت متاثر خواهد ساخت. به گفته این کارشناس، محمد یعقوب حیدری در دهه 90 به استونیا رفته بود و در آنجا به شکل مرموز با تعدادی از حلقات سیاسی استونیا روابط برقرار کرده بود.
زرغون منگل گزارش می‌داد شنید که لوی سارنوالی استونیا میگوید یعقوب حیدری نامزد وزیر زراعت در کابینه آینده حکومت افغانستان در استونیا به 4 سال زندان محکوم شده است. اما این تنها مسئله بحث برانگیز در فهرست اعضای پیشنهادی کابینه حکومت وحدت ملی نیست. مسئله دیگر دو تابعیت بودن شماری از این افراد است. این مسئله در پارلمان افغانستان نیز جنجال برانگیز شده است. نظیفه محبوبی به همین موضوع نگاهی انداخته است.
در گزارشی که به داشتن تابعیت خارجی و چگونگی تحصیلات 13 تن از نامزد وزیران پرداخته ایم، نشان می دهد که شماری از نامزد وزیران بر علاوه داشتن تابعیت دوگانه اسناد تحصیلی تکمیل نیز ندارند. اسنادی که درباره داشتن تابعیت دوگانه و چگونگی تحصیلات برخی از نامزد وزیران از سوی یک منبع ولسی جرگه در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته است، نشان می‌دهد که از نظر داشتن تابعیت دوگانه نزد اعضای شورای ملی مشکوک هستند. این اسناد نشان می‌دهد که آی سلطان خیری نامزد وزارت اطلاعات فرهنگ تابعیت ترکیه را دارد و اسناد تحصیلی که به ولسی جرگه افغانستان ارائه کرده است خود را دارای تابعیت افغانی معرفی کرده است. شاهزمان میوندی نامزد وزارت انکشاف شهری تابعیت فرانسه را دارد و منابع در ولسی جرگه میگویند که این نامزد وزیر سند تحصیلی و تذکره ندارد. غلام جیلانی پوپل نامزد وزارت مالیه که گفته می شود از کاندیداتوریش انصراف ورزیده است دارای تابعیت امریکا است و اسناد تحصیلی که به ولسی جرگه ارائه کرده است تکمیل نمی باشد. داود شاه سبا نامزد وزارت معادن تابعیت کانادا را دارد و در اسنادی که به ولسی جرگه فرستاده است خود را دارنده تابعیت افغانی معرفی کرده است. این منبع ولسی جرگه همچنان به رادیو آزادی می گوید که سادات نادری نامزد وزارت کار و امور اجتماعی تابعیت بریتانیا را دارد و برنا کریمی نامزد وزارت مخابرات دارای تابعیت کانادا بوده و فیض‌الا کاکر نامزد وزارت مبارزه با مواد مخدر دارنده تابعیت امریکا است. اسنادی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته است نشان می‌دهد که محمد یعقوب حیدری نامزد وزیر زراعت که گفته می‌شود از فهرست کابینه حذف شده است تابعیت روسیه را دارد و نام وی به علت گریز از پرداخت مالیات در استونیا شامل فهرست پلیس بین المللی است. اسناد رسیده به رادیو آزادی همچنان نشان می‌دهد که نورالحق علومی نامزد وزارت داخله تابعیت هلند را دارد و شیر محمد کریمی نامزد وزارت دفاع تابعیت بریتانیا را دارد. همچنان احمد سیر مهجور نامزد وزارت عدلیه تابعیت فرانسه را دارد و محمود سیقل کاندید وزارت انرژی و آب دارای تابعیت استرالیا است. خاطر افغان نامزد وزارت تحصیلات عالی تابعیت جرمنی را دارد و بر اساس پاسپورت خانم افغان اکنون 33 ساله است. اسنادی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته است همچنان نشان می‌دهد که تمام اسناد ارائه شده این نامزد وزیران فوتوکپی شده بوده که به گفته برخی از اعضای ولسی جرگه بخشی از این اسناد تکمیل نیستند. از سوی هم گفته شده است که شماری از نامزد وزیران اسناد تحصیلی ارائه نکردند. بر اساس اسنادی که به رادیو آزادی رسیده است، نجیبه ایوبی نامزد وزارت امور زنان به جای اسناد تحصیلیش تبریکی نامه یک مرکز تحصیلی خصوصی را ارائه کرده است. همچنان شاهزمان میوندی نامزد وزیر انکشاف شهری کاندید وزارت امور سرحدات و قبایل نیز اسناد کامل تحصیلی ارائه نکردند. اسنادی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته است همچنان نشان می‌دهد که خلیل صدیق نامزد ریاست ده افغانستان بانک نیز تابعیت امریکا را دارد. برخی از اعضای شورای ملی که نمی‌خواهند از آنها نام گرفته شود میگویند حتی گزارش هایی در اختیار دارند که شماری از این نامزد وزیران در بیرون به خصوص در ایران برای خود چندین سند جعلی تحصیلی ساختند. در همین حال عرفان الله عرفان منشی دوم ویلیسی جرگه هشدار میدهد نامزد وزیران که اسناد نادرست تحصیلی ارائه کردند و یا هم تابعیت دوگانه دارند از سوی این جرگه رای اعتماد به دست نخواهند آورد.
در این ارتباط اگر ثابت شود در شک نیست در مطابقت با فیصله مجلس عمومی ما از صندوق ماندن و یا معذرت میخواهیم و اگر تنها مسئله شک شده باشد در شک نیست که ما در یک روز بارزی کار میکنیم تا باش که نهایتا ما به نتیجه مطلوب برسیم و در صورتی که اگر ثابت شد خواهمو قسمی است که برشان گستنو گذاشته میشه اگر احیانا ثابت نشد ما میریم به طرف پروسه سوال جواب برگذاریم صندوق برای رای اعتماد.
در همین حال جاوید فیصل معاون سخنگوی حکومت وحدت ملی در صحبت با رادیو آزادی تاکید میکند که اگر ثابت شود این نامزد وزیران دارای تابعیت دوگانه هستند و سوی ویلیسی جرگه رأی اعتماد نگیرند، حکومت وحدت ملی آماده معرفی اعضای تازه کابینه برای این جرگه است.
اگر اشخاصی از بین این نامزدان رای تایید نمیگیرن از پارلمان رد میشن، حکومت آمادگی خود داره که افراد جدید معرفی کنن به خاطر گرفتن رای اعتماد.
این در حال است که جنجال ها بر سر گزینش اعضای کابینه بیش از 3 ماه به درازا کشید. رئیس جمهور و رئیس اجرایی بارها تأکید کردند که علت زمانگیر شدن معرفی اعضای کابینه گزینش و شناسایی افراد شایسته با تحصیلات عالی است. اما به گفته اعضای ولسی جرگه اکنون دیده می شود که شماری از این نامزد وزیران تلاش دارند تا برای راه یافتن به کابینه به چشم مردم خاک بزنند. دیده شود که ولسی جرگه افغانستان در مورد این نامزد وزیران چه تصمیم خواهد گرفت.
نظیفه محبوبی گزارش میداد دو تابعیت بودن شماره از نامزد وزیران در ولسی جرگه بحث برانگیز شده است. قانون اساسی افغانستان در بخش از ماده 72 حکم میکند که هرگاه کاندید وزارت تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد، ولسی جرگه صلاحیت تایید و یا رد آن را دارد. اما چند پیش ولسی جرگه مصوبه را تهیه کرد که به اساس آن به افراد دو تابعیت نباید رأی اعتماد داده شود. همین موضوع را با دو عضو ولسی جرگه در میان گذاشتم، بانو شکریه بارکزی که مخالف این مسوده است و عرفان الله عرفان که میگوید به افراد دو تابعیت نباید رأی اعتماد داده شود. نخست بانو بارکزی درباره مصوبه میگوید که به اساس آن به نامزد وزیران دو تابعیت نباید رأی داده شود.
مصوبه را که تصویب رسیده مانعی از این شده که کاندید وزرایی که دارای دو تابعیت میباشه از جانب رئیس جمهور باید به شورای ملی یا ولسی جرگه جهت عقص رای اعتماد معرفی نشد. در حالی که ماده 64 قانون اساسی این وزرا را جز صلاحیت های رئیس جمهور گفته و در این وقت ماده 72 قانون اساسی شخصی که باعث وزیر تعیین میگردد شرایط را گفته اول عامل تابعیت افغانستان باشد، باز گفته هرگاه کاندید وزارت تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد ولسی جرگه صلاحیت رد یا تایید آن را دارد، که بدون شک چی این موضوع رد و تایید موضوع تابعیت باشه و چی هم دیگه موارد باشه که ولسی جرگه در این مورد میتونه تصمیم بگیره. تعهد به افغانستان نیازمند به این نیست که کسی تابعیت دومی داشته باشه یا نداشته باشه. ما بسیار افغانایی را داریم که از افغان دیگر را کشتن
عامل تابعیت واحد افغانی بودند. بسیار افراد آلوده به فساد که میلیون ها دلار از بیت المال پیدا کردند، عامل تابعیت واحد یگانه افغانی هستند و بسیار متاسفانه دو تابعیت ها را هم داریم که در چوکی مختلف دولت کار کردند و امروز با سوی استفاده از تابعیت دومیشان از قوانین افغانستان فرار می.
تشکر بانو بارکزای، شما با ما در تلفن باشین و حالا این نظر با آقای عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه مطرح میکنیم. آقای عرفان یکی از مخالفین رایدهی به کسایی هستند که تابعیت دوگانه دارن. آقای عرفان با عرض سلام به شما به برنامه خوش آمدید. علت اصلی مخالفت شما با دو تابعیت بودن نامزد وزیران چه هست؟
من میخوام برماندگی از هیئت اداری ولسی جرگه و بعد تایید فیصله مجلس عمومی خدمتتون صحبت بکنم که ما مکلف هستیم که از مصوبات و فیصله های ولسی جرگه حمایت بکنیم و او را به وضاحت بتین در مورد از او،
حتی اگر این فیصله ها در مخالفت با قانون اساسی باشند.
هرگز ما فکر نکنم ما کدام کاری که انجام دادیم و ولسی جرگه کدام فیصله ای صادر کرده به خاطر از اینکه ما دو تابعیت ها را برش رای نمیتیم هیچ گاهی در مخالفت با قانون اساسی قرار نداره و شما قسمی که بهتر می‌دانید و همکارای ما که کسانی که در روی خط هستند، خانم باریده که از جمله شخصیت‌های فعال کشور ما و نماینده‌های ورزیده ما هستند، ماده 72 هم ما می‌داریم که در روز اولین جزئی که در یا فقره اولی قانون اساسی است که گفته که تنها حامل تابعیت افغانستان باشد، به این معنا که اشاره و تاکید قانون اساسی هم بر این است که ارجحیت داده بر کسانی که دارای تابعیت یگانه هستند و بعدا صحبت از احتمال کرد اگر در صورت یک کاندید دارای دو تابعیت می باشد، در اون صورت ولسی جرگه صلاحیت رد و تایید آنها دارد که فکر میکنم روی قانون اساسی هم بر ما گذشت میکنه که تلاش شود که ما برای کسانی که تابعیت یگانه دارم به وارای بتیم.
پیش از اینکه به بانو بارکزای برگردیم، فقط یک سوال از شما وی که هدف اصلی از محروم ساختن افراد دو تابعیت چی هست؟
یکی از دلایلش این است که کسانی که تابعیت دومی داره به ایمانا کی متحد به کشور دومی هم است، به معنا که این در برابر دو منافع قرار داره، یکی منافع کشور اولی که افغانستان و دوم در ارتباط به حمایت و دفاع از منافع کشور دومی که کشور دومی است که تابعیت زور داره. پس به این اساس این دیگه نمیتونه که در بین به اصطلاح عام مردم ما که دو تربوز به یک دست بگیره و بتونه هم از منافع افغانستان دفاع بکنه هم از منافع کشوری که با او
تشکر جناب عرفان الله عرفان. بانو بارکزای، برداشت شما و پاسخ شما به اظهارات آقای عرفان چی است؟
اول ما نمیتونیم پیش شرط بانیم برخلاف قانون اساسی، یعنی پیش شرط در رئیس جمهور ماندن برخلاف ماده 64 قانون اساسی اصلا نیاز برای گیری نیست که ما ایره به عنوان مصوبه رسمی ولسی جرگه اعلان کنیم. دوم، آنچه که وکلا در مجموع مسئولیت دارن رای و نظرشان است که در این مورد اینا در حقیقت به اصطلاح به آزادی حق رأی یک وکیل به حریمش تجاوز کردن. بحث سوم بحث تابعیت و بحث تعهد است. ما پیشتر هم ذکر کردم ما بسیار یک تابعیت ها داریم که منافعشان جدا از کشورشان هست و همچنان بسیار کسایی بودن که دارای دو تابعیت بودن که با مشکل مواجه شدیم و دست قانون و پنجه قانون کوتاه بود. اما وقتی ما روی پرنسیپ های حقوقی گپ میزنیم باید خارج از دغدغه های سیاسی ما باشه. من فکر میکنم تصمیمی را که ولسی جرگه گرفته بر مبنای یک ضرورت حقوقی نه، بلکه بر مبنای یک ضرورت سیاسی گرفته. افغانستان به دست همه افغان ها ضرورت داره.
بله، اجازه بدین که با آقای عرفان هم مسئله را مطرح بکنیم. آقای عرفان، استدلال بانو بارکزایی است که کسایی که یک تابعیت هم بودن چون این مشکلات را خلق کردن، این دلیل شده نمیتونه
باشه. یقینا میره میخوایم وزرا یک قضیه بزرگتر و کلان است. تنها 25 وزیر داریم و یا بازی میکنم با مجموعه سرنوشت افغانستان به ارتباط میگیره مسائل کلان انکشافی و مسائل مالی و سیاست بزرگ کشور با یار تبا داره و از کسانی باید باشه که تراب منافع افغانستان بیان نشه.
تشکر جناب
عرفان. ما مثال هایی داریم که وزیر حج اوقاف که در تشه اختلاس کرد، تابعیت دوگانه داشت ولی افغانستان رو تر گفت و آقای فدرت که رئیس افغانستان.
تشکر جناب عرفان. بحث بود با شکریه بارکزای و عرفان الله عرفان، دو عضو ولسی جرگه افغانستان، در باره مسئله دو تابعیت بودن شمار از اعضای پیشنهادی کابینه و مشکل قانونی در این راستا.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. روی همی امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را ساعت 7 شام به بعد بشنوید. حالا جاوید نعیمی شماره از نشریه های پرتیراژ جهان را ورق زده میبیند که در رابطه با افغانستان چه مطالبی نوشتند.
شمار از رسانه‌های چاپی غربی به کابینه افغانستان توجه کرده و متهم شدن نامزد وزیر زراعت و مالداری به فرار از پرداخت مالیه را برجسته ساختند. روزنامه ایندیپندنت می‌نویسد رئیس جمهور غنی گفته که اتهام‌ها در زمان نامزدی محمد یعقوب حیدری وجود نداشت. آقای حیدری که 52 ساله است در فهرست افراد تحت پیگرد پلیس انترپول قرار دارد. به نوشته روزنامه نامزد وزارت زراعت و مالداری افغانستان از پرداخت مالیه بزرگ در استونی یا در سال 2003 میلادی فرار کرده و در حال حاضر پلیس بین المللی در تعقیب وی است. ایندیپندنت می افزاید رئیس جمهور اشرف غنی تعهد کرده که فساد را ریشه کن خواهد کرد و وزرای را برمیگزیند که بیشتر از روابط تخصص و تحصیلات خوب داشته باشند. روزنامه در اخیر مقالهش می نویسد افغانستان پارسال چهارمین کشور آغشته با فساد در جهان بود، در حالی که پیش از آن در صدر جدول کشورهای فاسد جهان قرار داشت. نشریه خبرنگاران بدون مرز در شماره اخیرش از شمولیت شمار از فعالان حقوق بشر و مدافعین آزادی بیان در حکومت وحدت ملی افغانستان استقبال کرده است. نشریه می نویسد در صد روز نخست کاری رئیس جمهور غنی با وجود خشونت علیه خبرنگاران امیدواری های هم به میان آمده است. خبرنگاران بدون مرز از نجیبه ایوبی نامزد وزارت امور زنان افغانستان و آی سلطان خیری نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ یادآور شده است. به نوشته نشریه نام خانم ایوبی در فهرست موسوم به 100 قهرمان معلومات جا دارد و خانم خیری شاعر و خبرنگار است. خبرنگاران بدون مرز در این گزارش گفته که صد روز نخست کاری حکومت جدید افغانستان تحت رهبری رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجراییه نشان دهنده پیشرفت‌های زیاد در عرصه آزادی بیان بوده است.
پناهنده های افغان در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان میگویند زندگیشان روز به روز دشوارتر می شود. حکومت ایالتی می خواهد هر چه زودتر این افغان ها را به کشورشان برگرداند، اما وزارت خارجه افغانستان گفته که تلاش ها برای اخراج این پناهنده های افغان از ایالت خیبر پختونخوا فیصله حکومت مرکزی پاکستان نیست. در این حال وزارت عودت مهاجرین افغانستان میگوید که در مورد حل این مشکل به زودی با مقام های پاکستان صحبت خواهند کرد. تمیم اخگر و جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه افغانستان این را فیصله حکومت پاکستان نمی‌داند که مهاجرین افغان باید در 3 روز کرم ایجنسی ایالات خیبر پختونخوا را ترک کنند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقامات محلی ایالات خیبر پختونخوا در کرم ایجنسی با مهاجرین افغان ضرب الاجل تعیین کرده اند تا در 3 روز این منطقه را ترک کنند. سراج الحق سراج معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت مقامات ایالات خیبر پختونخوا باید در موضوع مهاجرین افغان اصول بین المللی را مراعات کنند.
قبلا هم همین ادعا از طرف ایالات پختون خیبرخواه پاکستان شده بود، اما قبل که به همه معلوم است قوانین داخلی خود پاکستان یک صوبه اجازه نمیده که تصمیم گیری باشند، تنها وعده در یک مشوره است، اما حکومت مرکزیشان این تصمیم مکمل زد کردن و یک تصمیم ندارم.
گزارش ها می رساند که بعد از حمله مسلحانه بر یک مکتب در شهر پشاور ایالات خیبر پختونخوا فشارها بالای مهاجرین افغان در این ایالات افزایش یافته است و سبب ایجاد مشکلات جدی برای آنان گردیده است. در این حال شماری از مهاجرین افغان به رادیو آزادی گفتند که همه روزه پلیس ده ها مهاجر افغان را بازداشت می کنند و با بهانه های مختلف از آنان پول اخذ می کنند. مقامات افغان تعهد سپرده اند که با مقامات پاکستانی صحبت خواهند کرد تا مشکلات و موانع موجود در برابر مهاجرین افغان در ایالات خیبر پختونخوا رفع گردد. برخی از مقامات دولتی افغانستان که در این اواخر با پاکستان سفر کرده اند می گویند نواز شریف صدر اعظم پاکستان و سرتاج عزیز مشاور امنیتی ملی وی گفته اند که تلاش ها برای اخراج مهاجرین افغان از پاکستان فیصله حکومت مرکزی این کشور نمی باشد. اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت عودت مهاجرین افغانستان به رادیو آزادی گفت آنان تلاش میکنند تا مشکلات مهاجرین افغان در ایالات خیبر پختونخوا به زودی حل گردد.
ما خواستار یک نشست سه جانبه بودیم که این نشست سه جانبه موکول شده بر روزهای اولیه کار وزیر امور مهاجرین و یا هم کابینه افغانستان که وی اعتماد بگیره این نشست برگزار میشه. در گذشته ها هم چنین مشکلاتی وجود داشته
اما پس از دیالوگ های دیپلماتیک و همچنان گفتگوهای سیاسی این موضوعات قابل حل است.
با گفته این وزارت همین اکنون در ایران و پاکستان حدود 5 میلیون افغان زندگی می کنند که تقریبا 50% آنان استاد قانونی ندارند. گزارش ها نیز می رساند که در این دو کشور اکثر افغان ها از سوی پلیس مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و حتی در برخی موارد از آنان به حیث وسیله فشار بالای حکومت افغانستان نیز استفاده می شود.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونم.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج بشنوید. با پایان بخش خبری این ساعت میرسیم. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه پیدا میکنن، اما حالا در حدود نیم ساعت دیگر برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش با تهیه یک برنامه تازه از مجله آزادی در خدمت هستم. در این برنامه داریم داستانی با عنوان اول جان باز جهان، اولین سالگشت وفات استاد پسرلی، معرفی مختصر چند کتاب تازه چاپ شده در کابل، گزارش فرهنگی از شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
رسانه ها در ولایت بغلان حمایتشان را از دفاع مستقلانه نیروهای امنیتی کشور ابراز داشتند. هفته گذشته مسئولان رسانه های شاغل در این ولایت در نشستی که از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود، گفتند که سهم فعال خود را در انعکاس شجاعت و پایمردی نیروهای امنیتی در زمینه تأمین امنیت و مبارزه با تروریسم و جرایم سازمانیافته ایفا خواهند کرد. شکری اصیل رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان در این نشست با اشاره به نقش و جایگاه ژورنالیستان در جامعه گفت که رسانه ها باید از نیروهای امنیتی و دفاع مستقلانهشان حمایت کنند. در این نشست بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی، غلام علی علمی مسئول آژانس باختر بغلان و چند تن دیگر صحبت کردند و حمایتشان را از دفاع مستقلانه نیروهای امنیتی افغانستان ابراز داشتند. در فرجام مأموریت نظامی ناتو در افغانستان، علمای دین، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و مردم در گوشه و کنار کشور حمایتشان را از نیروهای امنیتیشان ابراز داشتند. از اولین سالگرد درگذشت استاد محمد صدیق پسرلی در کابل یاد بود به عمل آمد. در محفلی که روز دوشنبه گذشته به اشتراک شمار از فرهنگیان و شاعران در تالار وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود، پیام رئیس جمهور محمد اشرف غنی قرائت شد و شمار از فرهنگیان در مورد ایراد سخن نمودند. بیشتر در این مورد را در ادامه این برنامه مجله آزادی خواهید شنید. و زنان افغانستان در طی 13 سال به حقوق سیاسی و اجتماعیشان دست یافته و در حکومت وحدت ملی نیز از مشارکت وسیع و جایگاه ویژه برخوردارند. با گزارش آژانس خبری باختر، سیمین حسنزاده معین امور نشرات در دیدار با معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در بخش سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان این مطلب گفت: زنان افغانستان که نقش سازندهشان را در تصمیم گیری های سیاسی و روند فرهنگ سازی در این سالیان اخیر به اثبات رسانیدند، می توانند در همکاری با جامعه زنان ایران بر روند تحکیم امنیت و ثبات در سطح ملی و منطقوی اثرگذار باشند. سیمین حسنزاده در ادامه از جاهای طبیعی و جغرافیایی افغانستان یاد نموده و توجه نهادهای زیربط ایران را در همکاری برای حفظ محیط زیست افغانستان خواستار شد.
می گویند اگر درد را احساس کردی زنده ای و اگر درد دیگران را احساس کردی انسانی. این مقوله از نظر اجتماعی خیلی هم درست است و تعریفی از انسان بودن را می رساند. و اما در نزد شماری از مردم حس نودوستی و کمک به دیگران گویا کردار و پندار کم مفهوم و حتی بدون معنا تلقی می شود. هرقدر هم به همچو افراد نیکی کنی در مقابل بدی دریافت می نمایی و کمترین احساس بشری را در وجود آنها نمی‌یابی. و این گروه افرادی که تعدادشان در جامعه کم نیست، یک نوع خصایص حیوان درنده و گزنده را به خود می‌گیرند و آدمی بودن را فراموش می‌نمایند. برای تأدیب و هدایات همچو افراد در گذشته از سوی علما شیوه‌های گوناگون اتخاذ می‌گردید، از آن جمله از زبان حیوانات با تمثیل جانوران مسائلی به بررسی گرفته می شد که نگارش کتاب کلیله و دمنه در صده‌های قبل یکی از آنهاست و یا ایجاد داستان‌های کوتاه در مراوده انسان با حیوانات مختلف را می توان یادآور شد. در این هفته نیز داستانی را ترجمه کردم با عنوان اول جان باز جهان که برای شما نیز آن را می خوانم. روزی از روزها یک نفر در یک جنگل روان بود که ناگاه در زیر یک سنگ کلان یک شی سیاه پیچا پیچ و تاو خورده‌ای را دید. حیران ماند که این چه چیزی خواهد بود و مشکل سنگ را برداشت و بر روی دیگر کرد. دید که چیز تاو خورده به مثل ریسمان و جز ماری بزرگ چیز دیگری نبود. مار گفت: خوب شد که از زیر این بار گران سنگ آزادم کردی. درست می شود که زور می زنم که از زیر این سنگ برایم، اما نتوانستم. براستی خیلی گرسنه هم هستم، چیزی هم در این اطراف معلوم نمی شود. مجبورم تو را بخورم. مرد با نگرانی با صدای لرزان گفت: این که رأی خدا و رأی بنده نیست که مرا بخوری. اگر من نبودم در زیر سنگ جان می دادی. مار گفت: من در این گفتار با تو موافق نیستم. اگر از هر کس بپرسی می گوید اول جان باز جهان. مرد گفت: به نظر من از هر کس بپرسی خواهد گفت کسی که با تو نیکی کرده او را فراموش نکن، من تو را نجات دادم. مار گپ خود را می زد و انسان احسان خود را بروی وی می کشید. بحث این هر دو بالا گرفت. بالاخره مار گفت: بیا یک کار دیگر می کنیم. از اولین جانوری که با ما مقابل می شود می پرسیم که اول جان باز جهان درست است و یا اول غم دیگران بعدن غم خود. مرد گفت: هر کس هر چیزی می گوید. این انصاف نیست که به خاطر نظر یک تن من جان خود را به خطر بیندازم. مار گفت: برو یک تن نی از دو تن می پرسیم. و او هر جوابی داد آن معقول است. مرد گفت: ممکن یک تن نظر تو را و فرد دیگر نظر مرا تایید کند، باز چه خواهیم کرد؟ مار گفت: گپ تو درست است، بیا از سه تن می پرسیم و در محاکم نیز رایج است که قضیه باید از سه محکمه بگذرد. مرد گفته مار را پذیرفت و به انتظار نشستند که کسی از اینجا بگذرد. بعد از انتظاری یک اسب پیر معلوم شد. آنها مسئله را با اسب طرح کردند که نظر بدهد که اول جان باز جهان درست است و یا اول غم دیگران و بعد غم جان. اسب گفت: من 15 سال خدمت مالک خود را انجام دادم و امروز صبح بادارم می گفت این اسب خیلی پیر شده و دیگر کار هم نمی تواند و نگهداشت آن ضرور نیست، آن را می کشیم و پوست آن را به چرمگری می فروشیم. و من با در نظر داشت تجربه خود دانستم که قدر نیکی را کس نمی داند و هر کس در پی سود خود هست. گفتار اسب مار را خوشحال و انسان را خفه ساخت. زمانی نگذشته بود که یک سگ تازی کور و لاغر از راه رسید که دندان در دهان نداشت و خیلی هم به حالت خراب. از او پرسیدن، تازی گفت: مرا نگاه کنید چه حال و احوال دارم. من پوره 10 سال خدمت بادار خود را کردم و حالا که از کار افتادم مرا از خانهش بیرون راند. من تا هنوز کسی را ندیدم که قدر احسان را بداند و از منفعت خود بگذرد. مار به آدمی زاده گفت: این دو تن گفته های مرا درست پنداشتن، انتظار بیفایده است، اکثریت طرفدار من هستند. مرد گفت: صبر می کنیم که نفر سوم شاید چیزی بگوید که نظر این دو را نیز رد کند. مار انتقاضای انسان را نیز پذیرفت. فرصتی نگذشته بود که یک روبا ظاهر شد که به عجله روان بود. مار و انسان روبا را توقف دادند و نظر او را در زمین خواستند. روبا پای عقب را بر گوش خود کرد و به انسان اشاره نمود که نزدیک بیاید که گویا وی کر است. انسان نزدیک رفت و روبا به گوش انسان گفت: به نفع تو فیصله می کنم، برایم چی می دهی؟ مرد به گوش او گفت: دو مرغ چاق و چله دارم برایت می دهم. روبا روی را گشتاند و گفت: خوب، قصه از این قرار بوده که انسان زیر سنگ ماند و مار نجاتش داد. اسب و سگ گفتن: نه بابا، برعکسان. روبا گفت: ما و شما به گپ نفهمیدیم. کی در کجا بود؟ هر چیز باید به چشم و سر دیده شود تا قضاوت درست صورت گیرد. در محل واقع رفتن، مار خود را عملا در زیر سنگ قرار داد و مرد سنگ را دوباره بر روی آن چپه کرد و مار گفت: بلی، من این طور در زیر سنگ بودم. روبا گفت: من حالا فهمیدم. و سوی انسان چشمک زد که بیا از اینجا دور شویم. مار داد و فریاد می کرد: کجا می روید؟ مرا از زیر سنگ نجات دهید. اما روبا و آدمی زاده بخنده و بدون آنکه عقب خود را ببینند به سوی خانه مرد روان شدند. مرد داخل خانه شد و روبا در دم دروازه منتظر باقی موند. مرد خریطه ای را گرفت تا دو مرغ را از مرغانچه بیرون کند. خانم مرد از قصه واقف شد و مرد گفت: عجب آدم ساده ای هستی، چگونه این دو مرغ چاق را به دست خود به روبا می دهی؟ کار درست آن خواهد بود که به جای مرغ‌ها سگ ما را در خریطه بینداز که ساعت روبا تیر شود. مرد همین گونه کرد، سگ را در خریطه نمود و دهن آن را محکم بست و به روبا سپرد و روبا با خوشحالی خریطه را پشت کرد و به سوی جنگل روان شد تا میله مرغ‌خوری را برپا کند. زمانی که خریطه را باز کرد، سگ از حلق روبا گرفت تا زمانی که روح از تن او برآمد. قبل ظهر روز دوشنبه گذشته با پیام رئیس جمهور محمد اشرف غنی از اولین سالگشت وفات استاد محمد صدیق پسرلی در تالار وزارت اطلاعات و فرهنگ در حضور داشت بیش از 100 تن شاعر، نویسنده و فرهنگی های جوان یاد بود به عمل آمد که عمدترین نکات پیام رئیس جمهور تاکید بر تحقیق آثار مرحوم پسرلی را میرساند. محفل با نمایش فیلم مستند از حیات و آثار جناب پسرلی از سوی شاعر نورگل شفق، همکار بخش پشتوی برنامه جوانان رادیو آزادی آغاز شد و بعدن غلام نبی فراهی، سلیمان لایق، آصف صمیم، نجیب منلی، اسدالله غضنفر و شماری از فرهنگیان ولایات در مورد شخصیت و آثار مرحوم پسرلی ایراد سخن کردند. استاد نجیب منلی استاد پسرلی را اولین شاعر سبک هندی در پشتو می داند و جناب منلی به این باور است که استاد پسرلی در همه بخش های ادبیات دسترسی کامل داشت. وی در مورد حیات ادبی بیش از نیم قرنی استاد پسرلی به همکارم نورگل شفق این مطلب را بیان داشته است. استاد پسرلی یکی از نویسنده ها و شاعرای بسیار مطرح شروع قرن 21 افغانستان است. اینها از چند نگاه اهمیت دارند. با وجودی که استاد پسرلی تحصیلات رسمی ندارد، اما یکی از بهترین شناسنده های مکتب هندی و سبک هندی و شاعرای هندی است و همچنان اولین شاعر سبک هندی در پشتو است. علاوه از این پسرلی کسی است که در تمام صنف‌های ادبی قلم زده، رمان نوشته کرده، داستان کوتاه نوشته کرده، نظم نوشته کرده، غزل نوشته کرده، بعضی مسائل نظری نوشته کرده و این هم ارزش خود داره. سوم این که پسرلی یکی از کسایی است که به یک چیز را در با جامعه افغانستان داد که من نامش ادب مقاوم میگذارم. در زمان جنگ ها، در شروع زمان جنگ ها، در سالهای 1360 در افغانستان، هم در کابل و هم در پشاور، علاوه بر استاد پسرلی در پشاور در همی کوشش ادب مقاوم یک مکتب ادبی نو هم ایجاد کرد. مکتب به معنای سبک نی، مکتب به معنای آموزشگاه نسل نو. افغان ادبی بهیر یکی از پوهنتون‌های بزرگ افغانستان است که با وجود از اینکه هیچ رسمیت نداره، با وجود از اینکه هیچ تشکیل رسمی نداره، اما به دور شخصیت استاد پسرلی قسمی با هم جمع شدن که ادبیات پشتو را در طی 30 سال گذشته رنگ نو دادن. و امروز اگر ما در حیطه ادبیات منطقه حرف میزنیم، ادبیات پشتو از ادبیات است که در قطار اول حساب میشن. برکت پسرلی است.
گفتیم در یاد بود از مرحوم پسرلی شمار زیادی از نویسنده ها و شعرها از ولایات افغانستان به خصوص از قندوز، بلخ و بدخشان نیز حضور یافته بودند. و شماری از آنها با قرائت اشعارشان از ایجاد ادبی و کارهای فرهنگی استاد پسرلی یادآوری کردند. و اما شماری از شاعران بدخشان گلایه هایی داشتند و می گفتند که از فرسخها دور به هدف احترام و شخصیت استاد پسرلی از ولایات آمدند و اما برایشان فرصت خواندن شعر و ایراد سخن دادن نشد و به جز دو سه تن محدود. از سایر شاعران و نویسنده ها و فرهنگیانی که به زبان دری و سایر زبان ها آثاری دارند و مخلصان استاد پسرلی بودن دعوت نشده بود. یکی از این شاعران در صحبتی در مورد استاد پسرلی و نظریات وی درباره تحکیم وحدت ملی و نورگل شفق چنین گفت:
اسم شما و درباره استاد اگر کمی صحبت کنید.
تشکر. من یک تن از فرزندان کشور هستم، از پامیر بدخشان. استاد پسرلی یک شاعر ملی است، قسمی که دوستای دیگه گفتن. دیگه این بزرگوار یک مرد است که از رنجهای مردم رنج برده، دیگه با فرهنگ دیرپا و کهنسال افغانستان بسیار زیاد علاقه داشته. شعرهای ازی بسیار روان سلیس و بسیار همه پذیر است. وقتی که به پشتو میخوانی شعرهایش بسیار کیف میکنه آدم. همچنان فکر میکنم اشعار فارسی هم گفته باشه و این خودش نشاندهنده ازیست که استاد پسرالله دین و رسالتش در تحکیم پیوندهای ملی کشور، در تحکیم وحدت ملی مملکت، در بیداری و آگاهی جامعه افغانستان نقش خود بازی کردن. دیگه متاسفانه این مردم چون اهل عرفان معرفت هستن، بند این دنیا نیستن. چنانچه در شعرش اونجا گفته است که
راغلم دنیا زای دوسیدو نو کرده بزیری مازدیگر بیر دورم.
به این دنیا آمدم جای ششتر نبودم، بار بند خدا گرفتم در مازدیگر یا در عصر رفتم. دیگه این مردم همیشه تحت توجه قرار نداشتستن متاسفانه. حالا ما مثلا یک مثال برتون میدم، من از منطقه هستم، از بدخشان عزیز ما، از منطقه بسیار دور افتادهش ولسوالیش کاشون میگن واخان شغنان، این منطقه هستم. دیگه اونجا شعرهای هستند که دوست میدارن ملت خدا، دوست میدارن کشور خدا، از سر قندهار گرفته تا به فرا و چار گرد افغانستان، از غرب تا شرق و از شمال تا جنوب کشور خدا دوست دارن، ولی متاسفانه تحت توجه قرار ندارن. بنان من خواهشمند عزیزم که پسرلی ها رسالتشان آن چیزی که نه میراث برای نسل های فردای ما گذاشته است باید تحت توجه قرار بگیرند، در اختیار دسترس نسل ها گذاشته شوند. و ما چه بهتر می بود که در این محفل شعرهای فارسی زبان هم درباره از او چه می داشتن به زبان فارسی خودشان، که چون همه زبان های ملی ما است و ما کوشش ما هست زبان شیرین پشتوی ما، زبان ازبکی ما، زبان های پامیری ما، زبان های بالاخره پشه و نورستانی ما، همه شعرهای از این می بودن درباره پسرالله صاحب چیزهای خوب می داشتن که هنوز دیگه توجه را به بیگانه ها ما متوجه می ساختیم، کسایی که مداخله دارن، که ما ملتی هستیم که اگر صد سال آب اگر صد پاره گردد باز با هم آشناست، ما یک آشنا و یک وجود هستیم و هیچ کس نمیتونه که این زنجیر ما را از هم بکسلانه.
بسیار تشکر.
و مردم غریب افغانستان، مردم رنج دیده افغانستان، مردم مظلوم افغانستان، مردم قهرمان افغانستان بسیار مشکلات دیدن.
بسیار تشکر.
استاد پسرلی مردی متواضع و خوشبین و با منطق قوی بود و اولین سالگرد وفات وی با گذاشتن گل بالای مزارش در شهدای صالحین کابل به پایان رسید. روحش شاد باد. به سلسله معرفی کتاب‌های تازه به چاپ رسیده در این هفته 4 جلد کتاب از یک نویسنده به دفتر رادیو آزادی رسید. محمد رسول جهانبین طنز نویس افغان دو مجموعه طنز خود را با عناوین رقص شیطان و رئیس جمهور مادرزاد و کتاب دیگر با عنوان کیها انسان‌های بهترند در مورد ارزش‌های انسانی و راه به سوی زندگی بهتر، مجموعه نظریات در مورد مسائل خانوادگی را فرستاده بودند. با سپاس از جناب جهانبین که با فرستادن 4 اثر تازه خود به ما منت گذاشتند. کتاب اول کیها انسانهای بهترند، در 244 صفحه با 1000 تیراژ از سوی انجمن فرهنگی جهانداران غوری به دسترس خوانندگان قرار گرفته است. درون مایه کتاب کیها انسانهای بهترن اختصاص دارد به آموزش و پرورش، اجتناب از بدبینی و خشونت، اعتماد به نفس، انتقاد و انتقاد پذیری، توجه به سلامتی، راه شاد زیستن و در مجموع برشماری ارزشهای انسانی را در بر می گیرد که با نثر خیلی روان و قابل هضم نوشته شده. و در این کتاب جناب جهانبین همه را به خودآگاهی و خودشناسی دعوت می کنند. به همین ترتیب کتاب راه به سوی زندگی بهتر نیز شماری از مسائل خانوادگی چون تربیه فرزندان، ازدواج و گزینش همسر، مواظبت از فرزندان و خلاصه بسیاری از مسائل نظام خانوادگی را شرح و تا حدودی رهنمایی می کند که در مجموع یک درسنامه به تشکیل خانواده به خصوص در نزد جوانان است. اما با کمی فرصت دو مجموعه طنزی
رقص شیطان و رئیس جمهور مادرزاد را در هفته های بعدی به بررسی می گیریم و از طنزها نمونه هایی خواهیم خواند. به سلسله گزارش های فرهنگی از ولایات در این هفته به فاریاب می رویم و از فراغت 700 جوان دختر و پسر از 5 مؤسسه حمایوی اساسی دارالمعلمین های مرکزی این ولایت خبر می شویم. به گزارش رحمت الله رها گزارشگر رادیو آزادی در فاریاب، این 700 تن با قبول زحمات زیاد در شرایط ناهمگون سالهای اخیر درس خواندند تا نه تنها با سواد شوند بلکه از این طریق صاحب معاش و مستر خدمت به وطن گردند. اما نگرانی آنها از نبود کار و بی‌توجهی دولت در زمینه یک حقیقت انکار ناپذیر است، چون که در سالهای قبل هم بیشترین فارغین پوانتونها و سایر تحصیلات عالی بدون شغل آوارند. بیایید این گزارش کوتاه را از زبان خود همکارم رحمت الله رها بشنویم.
نزدیک به 700 محصل از 5 مرکز حمایوی اساسی و دارالمعلمین مرکزی ولایت فاریاب سند فراغت خیش را به دست آوردند. فارغین یاد شده از دولت میخواهند تا زمینه کار را برای آنها مساعد سازد.
بیگل خیریستم یکی از فارغ التحصیلین صف 14 ساینس از مرکز حمایوی شیرین تگاب. احساس بسیار زیاد خوشی داریم، چون که ما صف 12 بودیم و دولت برای مساعد ساختن که دولسوالی خود ما رفتیم 2 سال در اونجا تحصیل کردیم، یعنی برشته ساینس. ما بسیار زیاد خوشحال هستیم که امروز برشته ساینس با درجه عالی فارغ شده هستم. از دولت خواستم این است که با ما زمینه کار مساعد بسازن، چون که ما امروز مثلا از ولسوالی شیرین‌تگاب تقریبا 200 نفر صنف 14 فارغ شدن، اما هیچ بس نیست که ما در اونجا رفتن معلم شویم. اگر با ما همکاری بکنن از پیش دولت هم تقاضا داریم، ما بسیار خوشحال میشیم.
اسم محمد یونس است، یک تن از فارغین تازه جدید دارالمعلمین عالی فاریاب هستم و از ولسوالی گرزوان. ما از اینکه در بخش معلمی که یک وظیفه بسیار مقدس هست و بسیار خوش هستیم که امروز تحسین‌نامه است این برای ما داده است و آرزومند هستیم که در خدمت جامعه و مردم خود قرار بگیریم و آرزوی ما از مقام ولایت فاریاب و از ریاست معارف همی است که زمینه ای کار برای ما بسازه و هر کس به اساس لیاقت خود انتخاب شوه و اینطور نشوه که هر کسی با همو دانش با نظر به توانایی خود مستر خدمت شوه.
نقیب الله سهیل معاون تدریسی دارالمعلمین عالی فاریاب میگوید در این دور به تعداد 667 نفر هم از دختر و پسر از 5 مرکز تحصیلی فارغ گردیدند.
امسال سال 1393 به تعداد 432 تن معسل از بخش قبل از خدمت و به تعداد 235 تن معسل از بخش داخل خدمت، از جمله 195 ذکور و 473 اناث می باشد از 5 مرکز حمایوی دارالمعلمین مرکزی و دارالمعلمین اساسی انخوی بسوی 14 پاس فارغ شدند.
آقای سهیل با یادآوری از یک سلسله مشکلات دارالمعلمین عالی فاریاب میگوید عدم موجودیت ساختمان، لابراتوار و کتابخانه از جمله مشکلاتی است که همواره در فراروی محصلین این نهاد تحصیلی قرار داشته است.
عمده‌ترین مشکلات ما نبود سالن کنفرانس در مرکز و عدم تجهیز بودن لابراتوار در مرکز شهر و همچنان در 4 ولسوالی مراکز حمایتی که از قبیل ولسوالی دولت‌آباد، ولسوالی خواجه سبزپوش، ولسوالی گرزیوان، ولسوالی قیصار به خاطر عدم موجودیت تعمیر به صورت استاندارد پیش نمی‌رود. هرگاهی که تعمیر تدریسی به صورت استاندارد مثل تعمیر مرکز حمایت شیرین تگاب اعمار و ایجاد کردد، انشالله بهتر خواهد شد.
به گفته فارغین دور هفتم دارالمعلمین عالی فاریاب، آنها 14 سال زحمت کشیدند تا امروز سند فراغت خیش را به دست بیاورند. حالا بایست دولت برای آنها زمینه کار را میسر سازد. در غیر آن این تعداد از فارغین در سطح ولایت فاریاب بی سرنوشت باقی خواهند ماند.
شنونده های عزیز، برنامه مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.